بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که چون باید از بحث مندوحه خارج بشیم، عنایت کنید که مطلب از چه قرار شد. این مطالب را در ضمن چند امر به منزله تلخیص چند روز گذشته به عرضتون برسانم. اول این است که بلا شک تعدادی از روایات ما وارد شده و تحس و تحریک کرده بر این که ما با عامه مجامله کنیم و بلکه با اونها علاوه بر مجامله مدارات و بلکه رفاقت حسن و حسن برخورد انجام بدیم، به طوری که به جنازه مجیت اونها حاضر بشیم و در بیماری های بیمارانشون عیادت کنیم و بر اونها وارد بشیم و در بینشون نماز بخوانیم و در مساجدشون حضور پیدا کنیم. حتی گرچه این عمل مستلزم این باشد که بعض از اجزا و شرایط عبادات از ما فوت بشه، مثلا نتوانیم قرائت را کامل کنیم به صورتی که فقط اکتفا به هم کنیم یا حتی حمد را هم کامل نکنیم با اینکه لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، یا حتی در برخی از روایات فرمود به اینکه اگر امام نشسته ولی تو لازمه، اگر امام حرکت میکنه ولی تو لازمه تشهد کنی، حرکت کن و تشهد را قائما بخوان. یعنی تا این اندازه به ما فرمان دادن که نماز واجب خودمون را با تمام اجزا و شرایط به حسب اون چه حکم واقعیست انجام ندیم، به خاطر مدارا کردن و به خاطر مجامله کردن با سنی ها. من فقط چند روایت در این رابطه به عرضتون برسانم که این امر اول درست جا بیفته و روشن بشه. این روایات را صاحب حدائق رضوان الله علیه در چند جا نقل کرده. اول همون روایت زید شهام بود که صحیحه بود، یا زید خالتون خالق الناس به اخلاقهم سلو فی مساجدهم و عودو مرزاهم و اشهدو جنائزهم و ان استطعتم ان تكونوا الائمه والمعزنین فافعلوا. خب اگه انسان امام جماعت میخواد بشه برای سنی ها، اونها معمولا یک سوره تمام بعد از هم نمیخوانن، یا اینکه مثلا در حال تکتفن، یا اینکه مثلا بحث کنیم قنوت که مصحبه نمیخوانن. به هر حال امام فرمود حتی ان استطعتم ان تكونوا الائمه والمعزنین فافعلوا فانکم اذا فعلتم ذلك قالوا هؤلاء الجعفريه رحم الله جعفرا ما كان احسن ما یعدب اصحابه بذا ترکتم ذالک قالوا هؤلاء الجعفریه فعل الله بجعفر ما کان اسوء ما یعد اصحابه. یه کاری نکنه که به ما بد بگن و بگوین که اینها تربیت شده های مکتب جعفر ابن محمد هست. خب در این روایت به ما میگه حتی امام جماعت اونها بشید، در مساجد اونها نماز بخوانید. خب پر واضحه که قاعدتا اگر خواسته باشیم با اونها نماز بخوانیم یا حتی امام جماعت اونها بشیم، ناچار برخی از مثلاً که لااقل مثلا جلسه استراحت باید ترک کنیم. اونها میدونید بعد از رکعت اول بلا فاصله بدون جلسه استراحت حرکت میکنن یا برخی از اون چه که لازم است انجام نمیدن. درست؟ این یه روایت. روایت دیگری که قبلن به عرضتون رسوندم همون روایت اسحاق ابن عماره که قلت لعبی عبدالله علیه السلام انی ادخل المسجد و اجد الامام قد رکعه، امام جماعت رکوع کرده و قد رکع القوم، مردم هم تابعت کردند و به رکوع رسیدند. فلا یمکنی ان اعذن و اقیم، نمیتونم بگه اذان اقامه بگم. دیروز به عرض رسوندم که این که به ما میگن با اینها نماز بخوانید، نه این که واقعا اقتداء رسمی کنیم که تمام اون چی که مقتدی انجام میده ما هم انجام بدیم، نه، بلکه در نماز اینها شرکت میکنیم، ولیکن صورت نماز را خودمون آرام میخوانیم و تعیین میکنیم که واجبات نماز خودمون را انجام بدیم. بذار اینم یه مسئله مهمیه. الان زوار ما میرن در مکه و با خیال راحت با اونها اقتدا میکنند و نماز با اونها میخوانند. خیر، اگرم میخوام نماز بخوانیم باید با اونها شرکت کنیم، بلکه اقتدا نکنیم، بلکه نماز خودمون را آرام بخوانیم. اگر صلات جهریه است گوش کردن همون به منزله قرائت جهریه، اگر اخفاتیه بود آرام خودمون نماز را بخوانیم. حتی در جهریه هم فرمودن همون که به منزله همس اشاره کنید در دل به منزله قرائت و کافیه. حالا اینجا بر این اساس جناب اما اسحاق به امام عرض میکنه من وارد میشم، بقدرک القوم فلا یمکنونی ان اعظم و اقیم و اکبر، یم اقام و اذان بگم. فقال لی فاذا کان ذلک فادخل معهم فی الرکعه و اعتد بها فانها من افضل رکعاتک. امام فرود وقتی اینطوری هست داخل در رکوع با رکعت با آنها بشو و این بدن که افضل رکعات ده، یعنی در اینجا هم دو سوره ترک میشه و با اینها در رکوع شاخل بشو. قال اسحاق فلم ما سمعت اذان المغرب و انا على بابی قائد قلت للغلام انظر اقیمت الصلاه فجاءني فقال نعم فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد ركعوا فركعت مع اول صف ادركته بعثت بها بين هم اتفاق دم ثم صليت بعد الانصراف اربع ركعات وقت نماز عشاء رو خودم خوندم. خب اینم یه روایت که ملازم فهمید. روایت دیگری که در این باب باز عرض می کنم روایت که علاوه به عنوان 25 روایت ابی بصیر در روایت صحیحه قلت لأبي جعفر عليه السلام من لا اقتدی بهی فی الصلاة. سوال میکنی که من به که اقتدا نکنم؟ قال افرق قبل ان یفرق، تو با خودت نماز تا بخوان، حمد سوره که تمام کردی قبل از اینکه او فارغ بشه، تو فارغ بشو. فانک فی حصار، فان فرق قبلک فقط القراءه ورجع. خب یعنی با این نماز بخوایم ولو جزئی از واجب که تمام شدن قرائت ترک بکنی. عرض کنم حضورتون که این هم که یه روایت دیگری که در این بابه، بعد روایت دیگری هم صاحب حدائق از ابی بصیر به همین مضمون نقل میکنه که امام فرمود اکتفا بکن به همون نمازی که با اینها خوندی و عمل کردی. خب علاوه بر این مرحوم استاد خوبی هم چند تا روایت دیگری در همین رابطه نقل میکنن که اونها هم اشاره کنن. عرض کنم حضورتون که این روایت صحیح هشام الکندی، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم ان تعملوا عملا نعیر فی به، نکنی کاری که به ما تعییر و سرزنش کنن. فان ولد السوء یعیر والده بعمله، بچه که کار بد کنه مردم به پدرش میگن لعنت بر پدرت میگن. شما اون کار نکنید که به ما تعییر کنن. کونو لمن قطعتم الیه زینا ولا تکونو علیه شینا، با ما که رابطتون را از کنم که منقطع به ما کردی، یعنی از ما سوا بریدید و به ما متصل شدید، با ما هم با طوری عمل کنید که زینت ما باشید. سلو فی اشاعرهم و عودو مرزاهم و اشهدو جنائزهم ولا یسبقونکم الى شیء من الخیر فانتم اولا بهی منهم، کاری بکنی که همیشه در امور خیر شما پیشگام باشی. بالله ما عبد بشیء احب الیه من الخوا، خدای متعال محبیش منم معبود عبادت نشده به شیئی که بالاتر از خوا باشه. قلت و مل خوا؟ قال التقیه. پس در اینجا باز عمل کرده به شرکت در نمازهای اونها. به همچنین روایت عبدالله ابن سنان، سمعت ابا عبدالله یقول اوصیکم به تقوى الله ولا تحملوا الناس على اکتافكم فتذلوا، کاری نکنید که اونها سوار بر شما بشند و ذلیل بشید. ان الله عز وجل یقول فی کتابه قولوا للناس حسنا ثم قال عودوا مرزاهم واحذروا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم حتى يكون التمييز وتكون المباينة منكم بمنهم، طوری با اینها انجام بده. خب ملاحظه فرمودی که این روایات زیادم هست، متعدده، به ما میگن با اینها همدام بشید و در نمازهای اینها شرکت کنید، در صورتی که علل قاعده شرکت در نماز اونها ملازم با از بین رفتن بعض از اجزا یا بعض از شرایط صلاته. این مطلب اولی که میخوام بعد برسانم. خب دستش اینجا الان دیگه. دومین مطلبی که میخوام بعد برسانم این است که آیا برای این اساس مندوهه، عدم مندوهه یعنی نبود عملی که بتوان با اون عمل تمام اجزاء و شرائط را انجام داد، نبود مندوهه در تقیه شرط است یا خیر. مرحوم شیخ که نگاه میکردن در این رساله عظیمی که در تقیه نوشتند که اکنون در این چاپ اخیر منوان تراث شیخ الاعظم در جلد 23 صفحه 80 به بعد چاپ شده، در این رساله می‌فرمان که آیا در اکتفاء به عمل تقیعی عدم مندوه شرط است یا خیر، که بحثی است که این چند روزه دنبالش بودیم. یعنی این که ما اینها در نماز شرکت کنیم که ناگزیر برخی از اجزا و شرائط نماز از کفمون میره و به این میشه اکتفا کرد در صورتی که مندوه در کار نباشه، میتوان به این نماز اکتفا کرد و حتی در این نماز شرکت کرد، یا نه با وجود مندوه حق نداریم که ما اکتفاء به نماز تقیعی کنیم. اینجا شیخ سه صورت تصور میکنه که اگر یادتون باشه در همون روزهای اول این سه صورت را از تقریرات مرحوم والد براتون بعد رسوندم. صورت اول از مندوه اینه که آدم با اینها در صورت نماز یا صورت وضو شرکت کنه، ولی همون حال و در همون وقت شرکت عمل را طوری انجام بده که اونها خیال کنن وفق اونها عمل کردیم، ولی در واقع مطابق اونها عمل نکردیم، بلکه مطابق اون چه دستور خودمون هست عمل کنیم. مثل این که گفتیم در حال نماز اونها دست روی دست میگذارن، ما بدون این که دستمون را به دست دیگر ملحق کنیم طوری نشون میدیم که دست راست در روی دست چپ قرار گرفته، با این که نمیذاریم روی دست چپ، با فاصله قرار میدیم، تکتف واقعی نمی کنیم، ولی به اونها این چنون نشون میدیم. یا مسئله که شیخ میزنه در که میگه مثلا وضو میخوان بگیریم، اونها منکوسن وضو میگیرن، آب را از کف دست به طرف مرفق میارن، ولی ما از مرفق به طرف دست میاریم. اما برای اینکه به اونها نشون بدیم آب را کف دستمون میگیریم به طرف آرنج سرازیر میکنیم، اما نیت وضو را در بازگشت آب از مرفق به کف دست نیت وضو میکنیم، که در نتیجه آب طبق دستور شرع خودمون از مرفق به سر انگشت بیاد. این قسم بلا اشکال در اینجا اگر مندوه ممکن است یقینا نمیتوان اتفاق کرد به امر تقیعی. و بلکه دیدیم از مرحوم و شیخ والد فرمودن این اگر با امکان تعریف کنم مندوهی این چنینی باز بر طبق نظر سنی ها عمل کنه، این قطعا بر اساس شهوت نفسه نه بر اساس رعایت تقیه است. لذا این قسم بلا اشکال با وجود مندوه اکتفا به عمل بدون مندوه جائز نیست و مطمئن نمی شود به او اکتفا کرد. قسم دوم فضلا عبارت است از این که ما بتوانیم مندوه را در آخر وقت در غیر وقت ابتلاء به تقیه انجام بدیم، مثل اینکه بگذاریم نماز را در وقتی که منزل آمدیم درها بسته، نماز درست قشنگ با حمد و سوره و استقبال و بدون تکتف با همه شرایط انجام بدیم. اما اگر خواسته باشیم اول وقت نماز بخونیم، مجبوریم تقیتا انجام بدیم. آیا در اینجا که در آخر وقت یا در غیر وقت تقیعی برای ما مندوه ممکن است، آیا در اینجا میتوان به عمل مندوهی به عمل تقیعی اکتفا کرد؟ شیخ میگه در این صورت گویا اتفاق نظره که وقت ترک کردن تقیه برای مندوهی در آخر وقت در وقت دیگر قطعا لازم نیست، زیرا مدار در وقت عمله. اگر در وقت عمل مبتلا به تقیه نشدیم، اونجا باید عمل صحیح انجام بدیم و اگر مبتلا به تقیه شدیم باید عمل بر طبق تقیه کرد. اما در وقت دیگر در آنات بعد هنوز که وقت منقضی نشده، اگر مندوه ممکن باشه، خیر، در اینجا تأخیر صلات برای درک صلات مندوه در وقت دیگر در آخر وقت قطعا لازم نیست، بلکه میتوان در همون اول وقت با صبا عامه به صورت تقیه‌ای انجام داد. پس این مندوه هم مسلماً لازم نیست و مانع از عمل به تقیه نمیشه. فرض سوم فضلا اونجاییست که در وقت عمل برای ما مندوه ممکن باشه. شیخ مثل میزنه به این که مثلا ما دم دکانی، اما یه نفر چشم به ما دوخته، به یک بهانه او را بیرونش میکنیم و وادارش میکنیم بره، بعد نماز خودمون را عادی انجام میدیم، یا بریم در مسجد با اونها در بریم منزل همون وقت نماز و در مسجد اونها حضور پیدا نکنیم. آیا اینطور مندوهی که در اول وقت ممکنه برای ما، بلی می توانیم ترک مندوه کنیم و نماز را تقیتاً بخوانیم، آیا اینجا هم جائز تقیه با اینکه مستلزم ترک جزء یا بعد شرایط واقعی است به خاطر تقیه ام لا؟ اینجا باز شیخ هم به ابتدا میگه آری، در اینجا هم این مندوه دخیل نیست، بلکه میتوان عمل کنه در اول وقت مثل سنی ها نماز بخونه، حالا ولو اقتدا نکنه، ولی با اونها نماز اونها را به سبک تقیه انجام بده و این عمل مجزیه. استناد او هم به همین گونه روایاتی بود که الان خوندیم و به عرض رسوندیم. میگه طبق این روایات ما می توانیم ولو اول وقت مندوه داریم به دنبال مندوه نرویم، و عمل را بر وفق عمل عام انجام بدیم. گفتیم ولو اقتدا نکنیم اما با ایشون در نماز شرکت کنیم، هم دو سوره را بخوانیم. اگرم امام برکو رفت، وسط عمل وسط قرائت رها کنیم و با رکوع امام رکوع کنیم و امثال ذلک. بفرمان اینجا جائز استنادن به همین گونه روایاتی که الان به عرضتون رسوندم، ولی بعد میگوید طبق روایت ابراهیم ابن ابی شیبه و روایت فقه الرضا و روایت دعائم که قبلا به عرض رسوند، میگه احتیاط در این است که خیر اکتفاء به این نماز تقیعی نکنه و بره در منزل خودش نماز بخونه، یا عمل را صورتاً تعمیه کنه بر از مخالفین و عمل صحیح را انجام بده. میگه این گونه تقیعی که در وقت عمله بلاکن راه مندوه داره، اما عمل به مندوه کنه، زیرا ضرورتی به اضطراری حاصل نشده با وجود مندوه که عمل را بر طبق نظر سنی انجام بده. این حرف شیخه. اما صاحب حدائق که این مقامش را مرحوم مدارکم بر همین باوره، ولی صاحب حدائق و به تبع او سیدن الاستاد، اینها میگویند کسی که در مجموع این روایات نظر کنه، مثل همین خبر اسحاق ابن عمار و روایات ابی بصیر و امثال اینها و روایتی که الان زید شحام و امثال اینها خوندیم، میگه از این روایات به خوبی برمیاد که هیچ گونه لازم نیست ما متمسک به مندوهه بشیم، بلکه میتوانیم، بلکه ترغیب شدیم که نماز را با اونها بخوانیم. بلکه فرمود کسی که با اینها در صف اول نماز بخوانه، همانند کسی است که با رسول خدا. میگه خب این روایات به ما نشون میده که حالا ولو به خاطر مدارات و مجامله باشه، ولو به خاطر این که شیعه شناخته نشه و مورد طعن قرار نگیره، شما بیایید و عمل را بر طبق صلات تقیعی یا وضوع تقیعی انجام بدید ولو مندوه در مقام باشه. به خلاف باب معاملات یا ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در اونها گفتیم چون اضطرار شرطه، با وجود مندوه اضطراری به ارتکاب حرام یا ترک واجب نیست، اما در خصوص عبادات خیر، بدون این هم میتوان عمل کرد استنادن به همین روایاتی که به عرض رسوندیم. این در این رابطه، پس مطلب دوم ما هم روشن شد. سرانجام این شد که ما اگر خواسته باشیم در اول وقت نماز بخوانیم، مقتضای تقیه را انجام بدیم، ولو در اول وقت مندوه برای ما ممکن و مقدور باشه. گرچه شیخ میگه ممکنه بگیم همین که انسان اول وقت بره مندوه انجام بده، در دکانه ببنده بره خانش، خود این موجبه برای تحریک و بعد بررسی تفقد از حال شیعه بشه که این چی شده نیامده در نماز در دکان بسته و نیامده. بگی تمام گفت به این جهت هم خود این عمل خلاف تقیه باشه، پس بهتر این که شرکت کنیم، حالا ولو به اینها اقتدا نکنیم و صورت نماز ایتمام شیعه را با آنها انجام ندیم. حالا مجری بودنش بعد این مطلب دیگریست که بعد خواهیم برد آیا مسخد قضا و عاده هست یا نه، ظاهرش این که مجری هم هست. خب تا به اینجا هم بعد مطلب سوم میگه که در اصل هست کرده که دو روزم بعد سندم استاد خویی میگه این که گفته ایتمام واقعی نیست، بلکه فقط شرکت در نمازه، نه اینکه با آنها اقتدا کنیم، زیرا با توجه به ادله زیادی که در امام جماعت عدالت را شرط دانسته و گفته از به فساق نمیشه اقتدا کرد، نمیتوانیم بگیم که ایتمام واقعی هم محقق میشه، بلکه مقصود فقط شرکت در نمازه، ولیکن این شرکت چون مستلزم گاهی میشه او قبل از ما به رکوع میره مجبوریم قرائت رها کنیم، یا احیانا قبل از ما نمازمون قرائتمون تمام میشه مجبوریم بیستیم تا او به رکوع بره و ما شرکت کنیم، که امام میگه در اینجا تسبیح بگو ولو این که نماز قرائت تمام شده. خب مطلب دیگر، مطلب دیگر این است که فضلا گفتیم که اگر در مواردی که تقیه بر اساس ضرورت و اضطرار مجوز براش صادر شده، آیا این ضرورت و اضطرار اختصاص به خود انسان داره ولو اینکه ضرر به غیر وارد بشه، اما اگر خود من برم ضرر وارد نشد میتوانم اکتفا کنم به عمل تقیعی ام لا؟ در این رابطه ما قبلا خوندیم اون روایتی که امام در اون روایت فرمود که من هم اگر باشم به اموال مسلمین در یدم باشه با این قصد کنم قسم به دروغ میخورم برای حفظ اموال غیر. در آن روایت فرمود اگر در عمل غیر تقیعی ضرری بر آدمی وارد بشه میتوانه مرتکب قسم به خلاف و قسم دروغ که یکی از محرمات بزرگه مرتکب بشه تا اینکه دفع ضرر از خودش کنه. طبق اون روایت حتی امام با اینکه سوال میکنه راوی که مال مؤمنین در ید منه آیا من حق دارم قسم به دروغ بخورم، امام تطبیق میکنه میگه اگر مال خودم هم باشه قسم به دروغ بخورم که تنشون میده که کأن مال غیر به منزله مال خود منه. پس همون طوری که برای حفظ مال خودم جائز در مقام تقیه دروغ گفتن، بلکه قسم به دروغ خوردن برای حفظ مال مؤمنینی که در ید من هست ایذن جائز قسم خوردن به دروغ، و در این جهت فرقی در ضرر بین ضرر به نفس یا ضرر به غیر نمی کنه، ایذن فرق نمی کنه ضرر بدنی باشه یا ضرر مالی و به طریق اولا ضرر ارضی هم از همین قبیله. اگر بنا شد که من موافقت کنم با این، موجب برای رفع ضرر ارض من میشه، و الا اگر موافقت نکنم این موجب برای حتی آبروی من میشه. اینجا باز جائز است برای حفظ آبرو و ارض انسان تغییر کنه، زیرا اضطرار در اینجا صادقه. منتها اگر یادتون باشه عرض کردن در اینجا که مدار بر ضرر و اضطرار، مندوهه عدم مندوه شرطه. اگر ما بتوانیم مندوه داشته باشیم و دفع ضرر به وسیله مندوه از خودمون کنیم، طبعا جائز نیست ارتکاب قسم ناحق یا ارتکاب محرمی از محرمات الهی. تا به اینجا این مسئله مندوهه و اعتبار مندوهه و عدم اعتبارش در عبادات و غیر عبادات انشاءالله روشن شد. یقع الکلام بعد ذالکه در این که آیا می شود به این عمل تقیعی اکتفا کرد و مسقط قضا و اعاده است ام لا. والحمد لله، صلی الله علی رسوله و علی آله.